سمت حق هدایت میکنند. تمام درگیری عالم درگیری این دو جبهه است، یکی امام دنیا طلبان، یکی امام حق، امامی که هم دنیا و هم آخرت رو میخواد انسان رو نجات بده. گفتیم امام تعیین کننده سرنوشت مأمومش هست، که چه امامی رو ما انتخاب بکنیم. با هر امامی که در دنیا بودیم در آخرت هم با همون امام هستیم. یومند او کل اناسن به امام هم. همه ی همت شیطان و همه ی همت ائمه نارم بر اینه که ما همراه امام حق نباشیم، ما رو از امام حق جدا بکنن. به خاطر همین شیطان گفت لقعدن لهم صراطک المستقیم، من بر صراط مستقیم میشینم. صراط مستقیم هم همون ولایت امام حقه، همون امامت امام حقه، همون همراهی با امام حقه. صراط مستقیم امیر المؤمنین علی علیه السلام. همه همت شیطان برای همینه و از چهار جهت به انسان حمله میکنه برای اینکه ما رو از میت با اماممون جدا بکنه. خداوندم امدادشون میکنه، زینت اموال دست اونهاست. اینا همه موانع و مشکلاتی بود که در سر راه همراهی با امام هست. حالا من امشب خواهم از یک داستانی که قبلا هم سر این منبر برای دوستان شاید از یک زاویه دیگه تعریف کردیم و در موردش صحبت کردیم، همون داستان رو میخوام از زاویه میت با امام خدمتون عرض بکنم. خداوند متعال در قرآن دستور قتال فی سبیل الله میده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره بقره. و قاتلوا فی سبیل الله و اعلموا ان الله سمیع علیم. این دستور قتال در سر تا سر قرآن هست، علارغم اینی که امروز یه عده میخوان قتال و جنگ رو منفینش جلوه بدن، بد جلوه بدن، اما این صریح قرآنه که ما دستور قتال میده و مسلماً خداوند متعال به امر باطل، به امر منفی دستور نمیده. اصل قتال اگر در راه خدا باشد، با این قید فی سبیل الله باشد، اصلا نمیتونه منفی باشه. اونایی که دم از عدم جنگ میزنن، جنگ رو منفی جلوه میدن، توجه فرمایید، به آیات جهاد و قتال در قرآن ما ایراد وارد میکنن که بله اسلام دین خشونت است، ترویج جنگ است، ترویج قتاله. وقتی به اعمال خودشون نگاه میکنیم، به کارنامه خودشون نگاه میکنیم، میبینیم سیاه ترین جنگ های تاریخ رو اینها آغاز کردن، بیشترین کشتار در تاریخ رو اینها انجام دادن. همین امروز هم علارغمی که اسلام رو مروج خشونت میدونن، بیشترین جنایت رو علیه بشریت و علیه مسلمون ها همین ها انجام میدن. شما نگاه بکنید امروز صحنه جنگ یمن، یه شاهد زنده حی حاضر برای راستی آزمایی گفته های اینها. البته وقتی پای جنگ به میون میاد، اونا هم جنگ خوب و بد میکنن. جنگی که در راستای منافع اونها باشه قطعا خوبه و باید صورت بگیره. همونطور که میه در سالیان اخیر مرتب لشکرکشی های مختلف داشتن، به افغانستان، به عراق، به سوریه، حالا به یمن، و اینا رو اصلا منفی نمیدونن. میگن ما به دنبال آزادی هستیم، به دنبال رهاورد آزادی برای یک مردم این کشور هستیم. این جنگ ها لاجرمه. اگر جنگ در راستای ایدئولوژی اونها باشه، در راستای فرهنگ اونها باشه، بسیار هم خوبه و حتما هم باید صورت بگیره. تازه انتظار دارن همه دنیا با اونها همراهی بکنن. شما در جریان اون جنگی که بوش را انداخت بعد از واقعه 11 سپتامبر هستید دیگه، انتظار این رو داشت که همه دنیا با او همراهی بکنن. گفت هر کس با ماست که با ماست، هر که با ما نیست بر ماست، یعنی مقابل ماست و در جبهه مقابل ماست و ما میتونیم با او چکار کنیم؟ وارد جنگ بشیم. یعنی یه همراهی جهانی هم تا طلب میکنن. حالا دیگه در این موقع جنگ بد نیست دیگه. به مسلمون ها که میرسه، به آیات جهاد و قتال در قرآن میرسه، ایرادها وارد میشه. بله، قتالی که برای دنیا طلبی باشه، جنگی که برای ریاست باشه، برای دنیا باشه، در اسلام مذمومه. اما قتال فی سبیل الله در قرآن مذموم که نیست، پسندیده است. و اصلا اگر این قتال فی سبیل الله نبود، اصلا دین امروز به ماها نمیرسید. دین به ما نمیرسید، چون در مقابل اسلام همیشه اون ائمه کفر بودند که بخوان دین حق و امام حق رو از صحنه خارج بکنن. اگر این قتال و این درگیری ها و این شهدا و این مجاهدان و این ایثارگران نبودن، اصلا چیزی به عنوان دین به ماها نمیرسید، از بین میرفت. پس اصل قتال هیچ وقت، یکی از شگردهای این دستگاه کفر، دستگاه نفاق همینه، از واژه‌های به ظاهر زیبا استفاده میکنن، نه به جنگ کلی، هر جنگی، کی گفته هر جنگی بده؟ اما ظاهرش زیباست. بله آقا، جنگ خونریزیه، کشت و کشت داره. نه به جنگ، نه، قتال فی سبیل الله دستور صریح قرآنه، و قاتلو فی سبیل الله. بعدش میفرماید و اعلم ان الله سمیع علیم، بدونید خدا هم شنواست هم داناست، میدونه کی اهل قتال هست کی اهل قتال نیست، در دل هر کسی چه خبره. حالا اول خداوند متعال در اینجا جنگ با جان رو میگه، بعدش میره سراغ مال. میفرماید من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، کیست که به خدا قرض حسن بده؟ علاوه بر این که باید جان رو آماده کرد فی سبیل الله، خود سبیل الله هم که مشخصه دیگه، سبیل الله همون سبیل امام است، همون سبیل امام حق است، یعنی اون جهتی که امام حق میگه باید جنگید. بعد میره سراغ مال. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، این قرض حسن هم در روایت تعبیر شده اون مالی که برای امام خرج میشه، در راه امام خرج میشه، با دستور امام خرج میشه، برای معیت با امام خرج میشه، کیست به خدا قرض حسن بده؟ یعنی انسان مؤمن، اونی که امام حق رو قبول کرده، هم با جانش باید آماده معیت باشه با امام حق، هم با مالش. بعد میفرماید اگر اومدی قرض حسن دادی به خدا، یعنی مالت رو در اختیار امامت قرار دادی، فیضاعفه له اضعافا کثیره، خدا چندین برابر، چقدر نمیگه، اضعافا کثیره، بیشمار در مقابلش به شما میده. چون اول خداوند متعال اینطور خطاب کرد، من جا بالحسنه فلو خیر منها، اگر کسی با یک خوبی بیاد خدا بهترش میده. پیامبر خدا گفت خدا بیشترش کن، گفت من جا بالحسنه فلو عشر امثالها، 10 برابر میده. خدا پیامبر فرمود خدا یه مقداری میشه بیشترش بکنی؟ این آیه نازل شد، فیضاعفه له اضعافا کثیره، چندین برابر، کثیر که میاد یعنی خیلی زیاد، اضعافا مضاف، یعنی چندین برابر میکنه خدا، نه 10 برابر، چقدر؟ الله اعلم، کثیر، خیلی. کسی به خدا قرض حسن بده، جالبه، همه دارایی های انسان مال خداست، این دارایی که خدا در اختیار انسان داده، خدا میگه من قرض حسن بده مالت رو، جانتو بده، ان الله اشترا من المؤمنین اموالهم و انفسهم، جانت بده، مالت بده، میخرم ازت، خوبم میخرم. چیزی که خودش داده رو از ما به چندین برابر میخره. حالا من این مراد بحثم نبود، این قتال مراد بحثم بود، تا برسیم به بعدش که داستان قوم بنی اسرائیله. شما عزیزان حتما همتون این روایت رو شنیدید از وجود ناظم پیامبر، که هر آنچه که در امت بنی اسرائیل اتفاق افتاد، تا بقید نل به نل در امت مسلمین و اسلام هم اتفاق میاد میفته. یعنی همه حوادث بنی اسرائیل در امت اسلام هم اتفاق میفته. بنابراین همشون درس آموزن. یک داستانی رو از امت بنی اسرائیل در سوره بقره از آیه 246 به بعد خداوند متعال نقل میکنه. خب میدونید بعد از این که موسی با بنی اسرائیل اومدن از مصر بیرون، فرعونیان نابود شدن، ثروت و دارایی افتاد دست بنی اسرائیل، اما بعد از مدتی دوباره ورق برگشت، دوباره اینا تضعیف شدن، ضعیف شدن، دوباره دشمنان خدا ائمه نار بر اینا تسلط پیدا کردن. یه ده از اینا آمدن پیش پیامبرشون از بنی اسرائیل، گفتن از خدا تقاضا بکن یک ملکی رو، یک فرماندهی برای ما قرار بده، نقاتل فی سبیل الله، در راه خدا ما بجنگیم. تکلیفی الان نیست، خدا بهشون تکلیف جنگ نکرده، خودشون رفتن گفتن ما آماده ایم، ما بیچاره شدیم، الان تضعیف شدیم، شما از خدا بخوا یک ملکی، یک فرماندهی، یک امیری برای ما بفرسته، نقاتل فی سبیل الله، در راه خدا بجنگیم. او پیامبر که مردمش خوب میشناخت اینطور خطاب کرد: هل اسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا؟ نکنه فردا خدا قتال واجب کرد، زیر بار قتال نرید، جنگ نرید ها، چون میدونه قتال سختی داره، همراه با امام در جنگ سخته، انسان جانشو بذارید برای امامش. حالا چیزی بر شما واجب نیست، اگر واجب شد نکنه شما اهل قتال نباشید. دقت بکنید اونا چی گفتن: قالوا و مالنا لا نقاتل فی سبیل الله وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا. چرا ما در نجنگیم در حالی که ما از خانه هامون بیرون شدیم، از فرزندانمون جدا شدیم، فرزندان ما رو به اسارت گرفتن، چرا نجنگیم؟ اولین اشتباهشون همینجاست. قتال باید چی باشه؟ فی سبیل الله باشد، قتال برای همراهی با امام باشد. اینا گفتن چون از خونه هامون دور افتادیم می جنگیم، چون بچه هامون رو گرفتن می جنگیم. سروران عزیز، این خط هم امروز متاسفانه داره دنبال میشه. از شهدا که حرف زده میشه، حرف از خاک و دفاع از قومیت و دفاع از اینا نبوده. شهدا خودشون به وضوح گفتن چرا رفتن شهید شدن. چرا تو دهن شهدا بی خود میذاری؟ این وصیت نامه شهدا کجا؟ کدام شهید نوشته من رفتم جونم رو دادم برای اینکه یه وجب خاک مثلا بگیرم یه وجب خاک ندم؟ خاک ارزش داره، اما هدف اینا این نبوده. همشون اطاعت از ولی گفتن، همراهی با امام گفتن، دفاع از اسلام گفتن. این خط امروز ما میبینیم در همین صدا سیما خودمون همین خط ترویج میشه که اینا شده قول معروف شهدای چی بشن؟ شهدای مرز خاکی بودن فقط. نه، اینا شهدای مرز عقیدتی بودن. جفا به شهداست. اونا مقاتله فی سبیل الله کردن. بله، وقتی که با دشمن بعثی جنگیدن قطعا خاکم گرفتن دیگه، از خاکشون هم دفاع کرد، اما هدفشون اون نیروی محرکه که اونها رو برده به سمت میدانها، دست خالی روبروی دشمن ایستادن، اون عقیده اونا بوده، ایدولوژی اونا بوده، او اطاعت از امام بوده در وجود اونا. اینو به دروغ دارن میخوان جلوه بدن. این جفاست، این نامردی تمام در حق شهداست. وصیت نامه‌شون هست، همراز ماشون هم هستن، برید و پرسید آرمان شهدا چی بوده. اولین اشتباه اینا بود بنی اسرائیل. گفتن چی؟ گفتن حالا ما برای اموالمون میجنگیم، برای به قول بچه‌هامون میجنگیم، در حالی که جنگ در راه خدا فی سبیل الله باید باشه. حالا جالب اینجاست، اینایی که رفتن ادعا کردن اول کار گفتن آقا ما مگه میشه نجنگیم، وقتی دستور قتال اومد، فلما کتب علیهم القتال تولوا الا قلیلا منهم، اکثرشون جا زدن. یعنی پای کار که اومد اکثرا جا زدن. اینی که شما می‌بینید در تاریخ میومدن خدمت امام صادق علیه السلام، آقا جان چرا قیام نمی‌کنی؟ آقا امتحان می‌کرد. ولی همینه، چون خیلی از اینایی که ادعا می‌کردند اگر معرکه آغاز می‌شد امام رو تنها می‌ذاشتن. امام صادق هم می‌دونه چه خبره، امام صادق هم می‌دونه چه خبره. شما می‌بینید همین امروز هم می‌بینید خیلی از ادعادارا موقع عمل که میشه کم کم پاشونو پس میکشن در هر صحنه ای، حالا جهاد فی سبیل الله باشه، هر چیزی دیگه، جهاد فرنگی باشه، جهاد سیاسی باشه، یعنی خودشون عقب میکشن فوراً. الا قلیلا منهم، یعنی از اون ادعادارا فقط یه تعداد کمی موندن. حالا اون تعداد کم هم نگاه کنید در ادامه ماجرا چطور میشن. این اشتباه اول. خب اومد خداوند متعال تالوت رو انتخاب کرد. اشتباه دوم، گفتن چرا تالوت؟ و قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم تالوت ملكا، تالوت و ملک و فرمانده شما قرار داد. کی گفت؟ پیامبرش گفت. کی قرار داده؟ خدا قرار داده. گفتن قالوا ان يكون له الملك علينا، چطور میتونه تالوت فرمانده ما باشه؟ و نحن احق بالملك من، ما سزاوارتر از تالوت هستیم نسبت به فرماندهی. گفت خدا چی گفته؟ گفته تالوت. اینا چی میگن؟ میگن ما سزاوارتریم. خدا چی گفته؟ امیرالمومنین دست علی رو برده بالا. اینا چی گفتن تو سقیفه؟ گفتن ما سزاوارتریم. حالا تو عصر خودمونم شما دیگه من وارد نشم، شما خودتون مصداقش رو پیدا بکنین. ولم یوت ساعتن من المال، تالوت فقیر پول نداره. حکنید فرعون اگر میخواد فرمانده بشه باید پول داشته باشه. چرا؟ چون اون فرمانده اهل دنیاست، باید خودش دنیا دستش باشه. اما فرمانده الهی که نیاز نیست دنیا داشته باشه حتما. بله ائمه کفر باید زینتن و اموال دستشون باشه. همون چیزی که خدمتون عرض کردم، موسی به خدا گفت ربنا آتیت فرعون و ملئو اموالا و زینت الحیات الدنیا، زینت و اموالو به فرعون دادی شما، اونا باید دستشون باشه. اما امام حق چی؟ این امروز برای خیلی ها معیارها. من یادم هست تو یکی از انتخابات ریاست جمهوری من وقتی که به مرحله دوم رسید یکی از چیزایی که میگفتم همین ساعت مال طرف مقابل بود. ساعت مال که معیار نیست در همین نظام جمهوری اسلامی خودمون. قال ان الله اصطفى علیکم، خدا انتخاب کرده. اینجا هم درس ها، ملک فرمانده رهبر رو باید خدا انتخاب بکنه. اگر ما قرار با ائمه حق باشیم او مشخص میکنه امام حق چیست و ببینیم خدا کی رو به عنوان امام حق مشخص میکنه. در هر عصری در هر دوره ای امام کیه؟ خدای شما چی میفرمایید؟ و نگاه کنیم خدا کی رو انتخاب میکنه، کی رأی ورده کی رأی نیورده، کی مردم به کی رأی میدن، کی وضعش بهتره مالش بهتره خوب صحبت میکنه، اینا مناک هیچ کدومشون نیست. حالا بریم جلوتر. خب خداوند متعال به خاطر اینکه آروم بشن تابوت موسی، یعنی اون به قول معروف اون چوبی که اون تکه چوبی که موسی رو در اون قرار داد مادرش در آب انداخت و اون چیزهایی که از هارون موسی مونده بود توسط ملائکه فرود آورد که اینا چی بشن؟ اینا آرامش پیدا بکنن. بعد که فرمانده تالوت این سپاهش رو راه انداخت اون قلیلا منهم، گفت خدا شما رو با یک نهری امتحان میکنه. ان الله مبتلیکم به نهرن، با یک نهری شما رو امتحان میکنه. فمن شرب منه فلیس منی، حالا اینجا بحث من عمدش همینجاست، هر کی از این نهر بخورد فلیس منی، او دیگه از من نیست. اما و من لم یطعمه فانه منی،
هر کس چیزی از این آب نخورد، از این نهر نخورد، فانه منی، او با من است. او منی یعنی از من است. شد دو دسته. یه دسته اصلا دیگه با تالوت نیستن، اونایی که از نهر میخورن. یه دسته با تالوتن، اونایی که اصلا با تالوتن که نه، بالاتر از تالوتن، جزی از تالوت حساب میشن. تالوت به عنوان امام حق رو در نظر بگیرید، میشن من امام الحق، مثل سلمان فارسی هست شد من اهل البیت. اینجا تالوت میگه هر کس از این نهر نخوره منی میشود. این دو دسته. یه دسته دیگه هم هستن، الا من اقترف قرفتن بیده، یه مشت برداره یه مشت بخوره. اینا هم با تالوت هستن اما دیگه منی نیستن، دیگه اون به درجه بالا نمیرسن. حالا بس همینه. این نر به نظر میاد سروران عزیز، بزرگواران، دنیاست. هر کس اسیر چرب و شیرین دنیا شد، دیگه نمیتونه با امام حق همراهی بکنه. اونایی که پشت پا میزنن به دنیا میتونن امام حق رو همراهی بکنن. کیا سید الشهدا رو همراهی کردن؟ اونایی که به همه مظاهر دنیا چیکار کردن؟ پشت پا زدن. مخصوصا اگر دنیا رو اون چیزی تعریف کنیم که دست ائمه نار است، یعنی اونایی که هیچ نگاهی به اون چیزی که دست ائمه نار بود نداشتند، اونان که میتونن با امام حق باشن، اونا میشن من امام حق، میشن منی. خیلی مهمه ها، خیلی مسئله جدی و مهمی است. صلوات عنایت بفرمایید. این خیلی مسئله جدی و مهمی است که اگر که بخوای با امام باشی، نباید به اون چیزی که در دست امینار از چشم داشتی داشته باشی اصلا و ابدا. کی میتونه کنار امیرالمومنین علی علیه السلام دوام بیاره؟ مثل مالک اشتر میتونه دوام بیاره که هیچ نگاهی به سفره ماویه نداشته، میرسه تا چند قدمی خیمه ماویه، امامش میگه برگرد، بر میگرده، چون چرا نمیکنه، اعتراض نمیکنه، چند قدم چند شمشیر. کی میتونه در عاشورا کنار سید الشهدا بمونه؟ یکی مثل قمر منیر بنی هاشم میتونه بمونه که دنیا رو کلن ترک میکنه. دو تا امان نامه حداقل واسه حضرت قمر منیر بنی هاشم اووردن، اصلا نگاه نکرد. اون ملعون ازل و ابد اومد صدا زد، اصلا جواب نمیخواست بده. کجاین خواهرزادای ما؟ مولاش امام حسین گفت جوابشو بده، ولو که خبیثه را کنید، اصلا نگاه نمی کنه. قمر منیر بنی هاشم میتونه با امام حسین بمونه و بشه الگوی همه که وقتی میره تو نهر آب دست به آب میبره. حالا چرا؟ نمیدونیم، مقاتل ننوشتن، اما اینو میدونیم، ورم الماء على الماء، آب رو آب میذاره، فذکر العطش الحسین و اطفال الحسین، یاد میکنه امامش رو، آب رو آب میریزه، دست و نهر آب نبرده. اینا میشن منی، میشه من الحسین. اینی میشه که امام حسین میگه به نفسی انت، جونم به فدات، چون خودشه. اصلا عباس غیر امام حسین نیست. شما تعجب نکنید امام معصوم به حضرت عباس میگه به نفسی انت. آقا مگه مقام معصوم بالاتر از حضرت عباس نیست؟ بله، مسلما مقام سید الشهدا بالا، اما دیگه چیزی نمونده از عباس، همش شده حسین. اصلا عباس شده جلوه سید الشهدا، اصلا چیزی از خودش نداره دیگه عباس، هر چی هست حسینه. در نتیجه میت به خاطر همین امام راحت بشین به نفسی انت جونم فدات، معصوم به غیر معصوم میگه جونم فدات. البته مقام عصمت داشته حضرت عباس علیه السلام، نه اون عصمتی که اهل بیت داشتن، اون 14 معصوم اون نور مقدس داشتن. اما عصمت به این معنا که اهل گناه نبوده قطعا حضرت قمر بنی هاشم داشته. پس شد دو دسته، یه دستم قرفتن به یده، حالا پاشونو میزنن، دستشونو به دنیا آلوده میکنن. اینا هم میتونن همراه بشن، غرق دنیا نشدن، اما جلوتر اینا با مشکل برمیخورن. مشکل کجاست؟ جلوتر که میرن وقتی سپاه جالوت روبروشون هست، اینایی که یه غرفه خوردن، اینایی که یه دستی به دنیا زدن، یه مقدار محبت دنیا تو دلشون جایگیر شده، تا سپاه جالوت دیدن فوراً یکم عقب نشستن. گفتن چی؟ گفتن لا طاقت لنا الیوم به جالوت و جنوده. ما تحمل جالوت و جنودش رو نداریم، ما یه تعداد کمی از زمین نگاه لشکر اینا رو گم. اینا کیان؟ اینا همونان که یه غرفه برداشتن، اینا همونان که یه ذره لبشون رو تر کردن، اینا فوراً پا پس میکشن. در اصحاب سید الشهدا از این افراد خبری نبود. در اونایی که با سید الشهدا در روز عاشورا شهید شدن از این دسته نبود که قرفتن به ید از دنیا برداشتن. اونا همه منا بودن، همه منی بودن. ماها اگر خدا بهمون توفیق بدهد از اوناییم که قرفتن به یده، اگر توفیق داشته باشیم، اگرم نداشته باشیم که میشیم از اونا که انه لیس منی، اصلا از اهل بیت نیست. اگر توفیق داشته باشیم میشیم قرفتن بده. اینی لبی تر کردیم، حالا به خاطر این با سید الشهدا در عاشورا نبودیم که شهید بشیم. اگر از اون افرادی بودیم که اصلا دست نمیزدیم به آب، قطعا با سید الشهدا در عاشورا شهید میشدیم، به اون مقام میرسیدیم. اونا میشن صف شکن، اونا میشن جلودار. به خاطر همین در اینجا هم اونا آمدن مدد کی رسیدن؟ به مدد اونا که اصلا نخوردن، به مدد اینا که لبی تر کردن. گفتن چی؟ گفتن که کم من فعت قلیله قلبت فعت کثیره بإذن الله والله مع الصابرین. دوباره بحث صبره، یادتون هست؟ ما یلقاها الا صابرون. در داستان قارون دو سه شب پیش خدمتتون عرض کردم، گفتم اونایی که وقتی قارون با همه زینتش اومد گفتن ثواب الله خیر، ثواب الهی بهتره. گفتیم کیان؟ اونایی که یلقاها الا صابرون. ما یلقا به این مقام نمیرسه جز صابرین. اینجا هم اینا گفتن ان الله مع الصابرین. کداما؟ اونایی که هیچ آبی بر نداشتن. گفتن کم من فعت قلیله قلبت فعت کثیره، چه بسای تعداد کم که تعداد بزرگ رو از بین میبرن. در جنگ بدر سپاه اسلام 313 نفر، هیچ امکاناتی هم نداشتن، شمشیر نداشتن، اسب نداشتن، شتر نداشتن، در مقابل 1000 نفر لشکر ابو سفیان شمشیر داشتن، اسب داشتن، شتر داشتن، آب، غذا، امکانات، اما سپاه اسلام پیروز شد. اما در جنگ حنین سپاه اسلام فراوان، چون تازه مکه فتح شده بود، تازه مسلمان ها آمده بودن، اما فما رهبت الارض، زمین زیر پاینا تنگ شد، اینقدر در سختی و فشار بودن. در دفاع مقدس عزیزان دلم هستن، در زمان دفاع مقدس برای عملیات کربلای 4 ورزشگاه 100,000 نفری آزادی، جمعیت اصلا تا اون روز سپاه اینطور آماده نشده بود، اما چون به خودشون متوجه شدن، کربلای 4 همون شد که همه شما میدونید. اما بعدش بلافاصله کربلای 5 چند روز، چند وقت بعدش دوباره برگشتن. سپاه اسلام فهمید نقطه ضعفش کجاست، برگشتن دوباره. کم من فعت قلیله قلبت فعت کثیره به اذن الله، اگر خدا بخواد. همینه، طرفی که خدا باشه اصلا شکست معنا نداره. میگه میشه خدا جایی باشه و خدا شکست بخوره؟ میگه خدا اصلا شکست میخوره. اگر باورمون بشه که با امام حق هستیم، اگر فی سبیل الله قتال بکنیم، میگه میشه شکست بخوریم. اگر خدا شکست میخوره، اون کسی که در سبیل الله هم میجنگه شکست میخوره. وقتی خدا شکست نمیخوره، کسی که فی سبیل الله هم میجنگه قطعا شکست درش معنا نداره. جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی تا در مسیر الهی قدم برمیداره، تا در مسیر انقلاب قدم برمیداره، مسئولین مطمئن باشید شکست متوجه اونا نمیشه. اگر شکستی بوده، اگر ضرری بوده، اگر زیانی بوده، همونطور که مقام معظم رهبری خودشون فرمودن، اونجایی بوده که از مواضع انقلابی پا پس کشیدن مسئولین. اونجا شکست خوردیم، اونجا ضربه دیدیم، اونجا آسیب دیدیم. اما اونجایی که در مسیر انقلاب قدم برداشتیم، در مسیر خدا قدم برداشتیم، کم من فات قلیله غلبت فات کثیره. همینه. اونی که میخواد با امام حق باشه، آقا باید به دنیا پشت پا بزنه، اسیر دنیا نشه. اگر شدی دیگه نمیتونی همراه امام بشی، فانه لیس منی، همراهی معنا نداره، نمیتونی همراه با امام بشی. سختی کار اینجاست. اگر میخوای خودتو همراه بکنی با امامت، باید این توانایی رو داشته باشی، اسیر دنیا نشی. اون چیزی که در دست کفار هست چشمتو پر نکنه، اون چیزی که در دست فرائن هست چشمتو پر نکنه. مسلمن در دست اونا زینت و اموال هست، مسلمن هست، این وعده خداست، خدا بهشون داده. اصلا یه بخشی از امتحان ما همینه، مسلمن هست. اگر چشمت رو پر کرد، دیگه نمیتونی با امام با حق باشی، نمیتونی همراهی بکنی، پات میلغزه، سر میخوری، اصلا جدا میشی از دایره امام حق، بیچاره میشی، هم در دنیا هم در آخرت بیچاره میشی. ولما برزوا لجالوت و جنوده قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، صبر ما رو پرش کن، افرغ و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین، ما رو کمکمون کن، صبرمون زیاد بشه. صبر میخواد دیگه. ببینی امکانات اونجاست، ببینی رفاه اونجاست، مادیات اونجاست، آسایش اونجاست. ای بر چی هست؟ سختی هست، مشکلات هست، موانع هست، بن‌بست هست علی ظاهر. آدم باید صبر داشته باشه که بتونه همراهی بکنی ور باشه، بمونه اون ور نره. خدا نمیگفت افرغ علینا صبرا، نه یه صبر معمولی، افرغ، پرش کن، ظرف وجودی ما رو از صبر پر کن که بتونیم مسئله رو تحمل بکنیم. بعضی وقتا این بچه های انقلابی خسته میشه، آقا نه هرچی ما نگاه میکنیم، هرچی مسئولیت هست که اونوره، دنیا هست اونوره، مادیات هست اونوره، رفاه هست اونوره، ما چی؟ افرغ علینا صبرا. همراهی با امام حق سختی ها رو داره. چند مرده حلاجی قرار نیست همه باشن، همون ابتدای کار الا قلیلا منهم، اصلا یه عده پای کار نمیان، همون ابتدا تعداد کمی پای کار انقلاب میان، از این تعداد کمم یه عده زیادی اسیر چرب و شیرین دنیا میشن، جدا میشن دوباره. تو که میخوای بمونی باید افرغ علینا صبرا باشی. اونی که میخواد پای کار انقلاب بمونه باید تحمل داشته باشه. تمام عمر شاید ما فوشخورمون باشه، براه باشه، تنجزه تحمل هم. آقا مسئولیت ندن به شما، کار به شما ندن، پول نداشته باشی، رفاه نداشته باشی، مادیات نداشته باشی، اینه دیگه. همراهی با امام حق همینه. و همه اون چیزی هم که از ما خداوند متعال خواسته همین معیت با امام حقه. همه اون چیزی که امام از ما خواسته، خدا از ما خواسته، اینی که با امام حق بمونیم با همین مسائل. این همه امتحان الهی است. لنبلوهم ایهم احسن و عملا، این همونه، زینت رو میده او بر شیطان، از چهار جهت حمله میکنه، امکانات مکنت دست اونهاست. لنبلوهم ایهم احسن و عملا، کی با امام حق میمونه؟ وگرنه اگر به نماز و روزه باشه که لشکر عمر سعد هم نماز میخوندن، به ذکر باشه اونا هم ذکر میگفتن، الله اکبر گفتن و به جنگ سید الشهدا رفتن، یا خیل الله ارکب گفتن، ارکبی گفتن، بشارت به بهشت دادن، حمله کردن. سختی های مشکلات اونجا هست. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبغي الليل والنهار، ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على السيد وعلى علي ابن الحسين وعلى الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. نمیدونم یادتون هست اون روز جمعه صبح وقتی خبردار شدیم هممون سردار اسلام شهید شده، چهالی به اون دستان، همه تو خونه ها نشسته، هیچ خبری هم نیست، اما تو دل همه یه استرابی، یه ترسی وارد شد. طور بود یا نبود؟ من تو صبح خودم نماز صبح که پاش شدم، وقتی متوجه شدم مثلا ناخودآگاه یه ترسی، یه دلهوره‌ای، همه مردم همینطور بودن. حالا همه تو خونه نشستیم، هیچ خبری نیست. شما تصور کنید همین آدم فکر بکنه برای یه گریه امشبش کافی، 80 تا زن و بچه، 30,000 لشکر وحشی، یه قمر منیر بنی هاشم یا صاحب زمان، چالی پیدا کردن وقتی آقای امام حسین اومد عمود خیمه ابواز رو کشید. و بچه های کل اتش گفتن از عموشون آب خواستن، چالی پیدا کردن. عجب جملات عجیبی وقتی آقا قمر بنی هاشم میخواد به سمت شریعه برسه، یه دو شهدا خطاب میکنه، آدم تعجب میکنه. اومد خدمت سید الشهدا، سرشو انداخت با این با ادب تمام، آقا جان، مولا جان، قد زاغ صدری، سینم تنگ شده، سمعت الدیا، دیگه از حیات و زندگی بدم میاد آقا، میبینم شما تنها این لشکره این محاصره رو تنگ تر داره میکنه، سینم تنگ شده، اجازه بده به میدان برم. عباس جان تا اومد اجازه بگیره، اول سید الشهدا شروع کرد بلند بلند گریه کرده، عبازم تو هم میخوایی بری، انت علامت و عسکری، تو علمدار سپاه منی، مگه از سپاه سید الشهدا هم کسی باقی مونده؟ اذا مزیت تفرق عسکری، الله اکبر. من ای فکر میکنم چرا آقای طور فرمود، اذا مزیت تفرق عسکری، اگر تو بری لشکر من متفرق میشه. حاج محمود مگه کسی هم از لشکر مونده بود؟ تو رو خدا. شاید مراد خود قمر بنی هاشمه، ازا مزیت تفرق عسکری، بدن جدا جدا میشه، قطع قطع میشه. بعد رو کرد به قمر بنی هاشم، داداش حالا میخوای بری اشد و اشیا علینا آتش و لدبا، چقدر سخت تشنگی برای حرم، برو یه مقدار آب بیا. رفت سمت خیمه مشکا، دیدی بچه ها از فرط تشنگی لباس ها رو بالا زدن، این سینه و شکم رو رو خاک مرطوب خیمه مشکا هی صدا میزنن الاتش الاتش الاتش. خلاصه کلم عزیزای دلم فیض برسونن مشک و برداشت، نمیدونم چطور 4000 موکل فرات و پشت سر گذاشت، رسید به شریعه مشک و پر کرد، چه شد بگذریم، همه ی همت عباس اینه آب به خیمه برسونه، میدونه آب نرسه عالم دیوانه میشه، میدونه آب نرسه ملائکه عزادار میشه، میدونه آب نرسونه کار بر سید و شهدا سخت میشه. آخه در مقاطع نوشتن اون لحظه که خواست خود آقا امام حسین به میدان بره، یه دختر 3 ساله اومد پای اسب و گرفت و بابا حسین جان میخوای بری میدان برو، اما بدون ما تشنه ایم بابا. کار خیلی سخت میشه. آخه وقتی ذوالجناح اومد دوباره یه دختر بچه اومد، هل سقی عبی ام قتلت جانا. تا قیامت باید روزه اتشگون، همینی که همه یه همتشو گذاشت قمر بنی هاشم آب برسونه. شنیدید میگن ابل غربه، ابل غربه یعنی پدر مش. چرا پدر مش؟ دیدید بارون میاد یه پدر با بچه هست، بچه رو در آغوش میگیره خم میشه رو بچه، قطرات بارون به بچه نخوره، خم شد رو مش 4000 حسین.